شش بعد از ظهر در تهران. من رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا. رهبر ایران رئیس سازمان صدا و سیما را تغییر داد. رئیس جمهوری ایران از آنچه ترویج دو قطبی گرایی نامید انتقاد کرد. و احمد جنتی میگوید نظارت استصوابی شورای نگهبان شامل تمام مراحل انتخابات است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اقدامی کم سابقه رئیس رادیو و تلویزیونی حکومتی ایران را پیش از پایان مدت فعالیتش تغییر داد. بر اساس حکمی که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند، آقای خامنه ای عبدالعلی علی عسکری را به جای محمد سرافراز به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما تعیین کرده است. در حکم رهبر ایران گفته شده است که این تصمیم به دنبال استعفای آقای سرافراز گرفته شده است. محمد سرافراز یک سال و نیم پیش و پس از پایان مدت مدیریت عزت الله زرقامی به عنوان رئیس صدا و سیما انتخاب شده بود. دوره ریاست این سازمان 5 ساله است. عبدالعلی علی عسکری رئیس جدید سازمان صدا و سیما سابقه فعالیت در این نهاد به عنوان معاون آموزشی و معاون توسعه و فناوری را داشته است. او ششمین رئیس رادیو تلویزیون حکومتی ایران پس از انقلاب سال 57 است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه ترویج دو قطبی بودن کشور و تقابل مسئولان از سوی رسانه‌های داخلی نامید انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در کرمان گفت تلاش دولت این است که اگر مشکل و اختلاف نظری هم با دیگر قوا دارد در جلسات خصوصی آن را حل و فصل کند. حسن روحانی در روزهای گذشته و در پی اظهاراتش درباره آموزش زبان انگلیسی در ایران با انتقادهای اصولگرایان و شماری از مسئولان روبرو شده است. اظهارات او از سوی منتقدانش به نوعی پاسخ و تقابل او با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارزیابی شده است. و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اظهار نظرهای مطرح شده مبنی بر اینکه بعد از رأی گیری فقط مجلس می تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تایید کند خلاف نظارت استصوابی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جنتی روز چهارشنبه نظارت استصوابی شورای نگهبان را عام و در تمام مراحل دانست و ابطال آرای برخی نامزدها به دلیل دستیابی به اسناد جدید را دارای سابقه عنوان کرد. او همچنین گفت سابقه مجلس هم نشان می‌دهد که جز یکی دو مورد اعتبارنامه‌ای رد نشده است. اظهارات دبیر شورای نگهبان اشاره است به اختلافات پیش آمده ناشی از تصمیم این شورا در ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی. وزارت کشور میگوید پس از برگزاری انتخابات شورای نگهبان نمیتواند صلاحیت نامزدها را رد کند و نمایندگان مجلس باید درباره اعتبارنامه او تصمیم بگیرند. شورای حل اختلاف قوا قرار است درباره این اختلاف تصمیم گیری کند. کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار و مستندساز، و محمود بهشتی لنگرودی، معلم و فعال صنفی، از زندان آزاد شدند. افسانه پرشکانی، همسر آقای مهرگان، به وبسایت جماران گفت که قاضی پرونده با آزادی مشروط همسرش موافقت کرده و او از زندان آزاد شده است. همچنین وبسایت کلمه گزارش داده است که محمود بهشتی لنگرودی پس از 22 روز اعتصاب قضا و پس از ترخیص از بیمارستان آزاد شد. آقای بهشتی لنگرودی از فعالان صنفی حقوق معلمان در مجموع به 9 سال حبس محکوم شده بود. و اما غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اعلام کرد مصاحبه ای که از وی درباره محمود احمدی نژاد و تمایلش به امضای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل منتشر شده صحت ندارد و آن را تکذیب می کند. این در حالی است که سایت انتخاب تاکید کرده می تواند در صورت لزوم نوار مصاحبه مذکور را منتشر کند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مصاحبه منتشر شده اش با سایت انتخاب را با این عنوان که ادبیات وی در آن رعایت نشده تکذیب کرد. این تکذیب در حالی صورت می‌گیرد که بیشترین وجه اعتراض آقای مصباحی مقدم به عنوان است که سایت انتخاب در متن مصاحبه به وی داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای مصباحی مقدم گفته است سخنانش درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین یک اظهار نظر شخصی بوده، ولی سایت انتخاب از او با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت یاد کرده است. وی تصریح کرد این موضوع مورد اعتراض او و همکارانش در جامعه روحانیت مبارز است و هر گونه مصاحبه‌ای را با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در چند روز اخیر تکذیب و کأن لم یکن اعلام می‌کند. غلامرضا مصباحی مقدم در مصاحبه با سایت انتخاب که روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت منتشر شد، گفته بود محمود احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری خود طی گزارشی به رهبر ایران گفته بود که به آخر خط رسیدیم و باید قطعنامه‌های شورای امنیت را امضا کنیم، اما رهبر در پاسخ گفته بود که خود مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده می‌گیرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، ضمن تشریح ماهیت این گونه تکذیب‌ها در جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
بحران اتمی ایران یکی از پیچیده‌ترین و قامزترین مسائل جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر هست. روایت رایجی که جمهوری اسلامی ارائه میده با اون چه که پشت در واقع پستوهای قدرت گذشته زمین تا آسمان تفاوت داره. در چند سال اخیر جمهوری اسلامی، مشخصا دفتر آیت الله خامنه ای و نهادهای زیر نظر او، سعی کردند هر گونه اطلاع رسانی، هر گونه درز اطلاعات یا ارائه روایتی متفاوت با روایت تبلیغاتی رسمی رو سرکوب بکنند. اون چیزی که آقای مصباحی مقدم میگه در واقع روشن کردن یه بعد بسیار تاریک این پرونده است. یعنی برای اولین بار میگوید که احمدی نژاد در دو سال آخر مخالف خط مشی آقای خامنه ای بود. احمدی نژاد البته قبلا گفته بود که پرونده هسته‌ای دیگه دست من نیست. یا مثلا میگوید محمود احمدی نژاد گفته که ما باید تسلیم قطعنامه‌های شورای امنیت بشیم. این مصاحبه در شرایطی است که قبلا آقای خامنه ای با مذاکره با آمریکا موافقت کرده بود. انتشار چنین روایت‌هایی تمام تلاش‌های آیت الله خامنه ای برای اینکه بگوید من مخالف آمریکا هستم، من تسلیم نمی‌شدم، به خاطر دولت تسلیم شدم رو به چالش می‌کشه. در عرف سیاست ورزی جمهوری اسلامی این قبیل تکذیبیه‌ها یک روش کلاسیک هست برای کم کردن تبعات حرفایی که نباید زده می‌شده. روش اخلاقی و صادقانه نیست، اما در تمام 4 دهه گذشته رایج بوده. یک نوع عقب نشینی فاحش توأم با فرافکنی و شکستن کاسه کوزی مشکلات سر یک موضوع مهم. آقای مصباحی مقدم متعلق به اون بخشی از جامعه روحانیت است که با احمدی نژاد از ابتدا مشکل داشت. اختلاف نظر بین او با کسانی مثل محمد یزدی و احمد جنتی که دوبار او رو تا مرز استعفا پیش برد، در چند سال اخیر حداقل دو بار هم این چنین حرفاشو پس گرفته. به نظرم از ابتدا معلوم بود که این افشاگری تکان دهنده او درباره پشت پرده بحران هسته‌ای و بازی دوگانه احمدی نژاد با واکنش تند بخشی از جامعه روحانیت، رسانه‌های سپاه و حتی دفتر آیت الله خامنه ای مواجه خواهد شد. بنابراین آقای مصباحی مقدم با علم به این مسئله ضربه خودش رو با احمدی نژاد زد و حالا با این روش تکذیب زیرپوستی، با این روش کلاسیک، داره سعی میکنه فشارها رو بر خودش کاهش بده. در واقع مصاحبه رو از سرش باز میکنه بدون اینکه اصل حرفاش رو تکذیب کنه.
آقای مصباحی مقدم در حالی بعد از انتشار این مصاحبه تمام مفاد آن را تکذیب کرده که سایت انتخاب با ذکر اینکه فایل صوتی مصاحبه موجود است بر صحت، اصالت و تمامیت مصاحبه با وی تاکید کرده است. غلامرضا مصباحی مقدم در این مصاحبه توضیح بیشتری در خصوص مفاد گزارش محمود احمدی نژاد بیان نکرده و مشخص نیست به رغم اینکه رئیس دولت هشتم و نهم که قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت را کاغذ پاره می‌نامید از چه زمانی تغییر عقیده داده بود. مصباحی مقدم در پاسخ به پرسشی در خصوص نامزد شدن احتمالی محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه وی لیاقت اینکه یک بار دیگر به صحنه قدرت بیاید را ندارد، افزوده است او چهره خود در قبال خیلی از افراد و چهره‌های موجه را خراب کرد که همین موضوع باعث شد به خواست خود به حاشیه برود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، در مورد این قسمت از صحبت‌های غلامرضا مصباحی مقدم معتقد است:
اظهار نظر آقای مصباحی مقدم به گمان من یک داوری واقع بینانه ای هست از خروجی نگاه کانون مرکزی قدرت به آقای احمدی نژاد. یعنی بعد از اون حوادثی که در نیمه دوم به خصوص دولت دوم احمدی نژاد رخ داد که با اصرار آقای خامنه ای برای کنار گذاشتن مشایی شروع شد و بعد در رابطه با وزیر اطلاعات آقای احمدی نژاد منتهی به قهر یا خانه نشینی 11 روزه مشهور احمدی نژاد شد و بعد هم اون چالش‌های که در یک شنبه معروف مجلس در بهمن 91 رخ داد در ماجرای استعفای وزیر کار که آقای احمدی نژاد فیلمی رو پخش کرد در رابطه با گفتگوهای برادر رؤسای دو قوه آقای لاریجانی با مرتضوی. این مجموعه همه بیش از پیش جایگاه احمدی نژاد رو برای هسته اصلی قدرت به ویژه شخص رهبری به گمان من به حاشیه روند و دیگه بازگشت آقای احمدی نژاد به رأس قوه مجری منتفی هست. اگر حتی ایشون بر اثر فشارهایی که بهش وارد میشه باز هم جسارت به خرج بده چنان که در روحیات ایشون هست که خودش رو نامزد کنه، به گمان من رد صلاحیت ایشون رو باید مفروض گرفت، چرا که اساساً چنین اجازه ای از طرف کانون مرکزی قدرت آقای خامنه‌ای و جریان امنیتی نظامی به همسو با رهبری به ایشون داده نمیشه.
مصباحی مقدم در ادامه مصاحبه با سایت انتخاب گفت تصور نمی کند احمدی نژاد بخواهد وارد گود انتخابات شود. علتش هم اقداماتی است که او در دوره دوم ریاست جمهوری خود انجام داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسئله دستگاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آیندهش رو نمیدونیم، همونجوری که موقع انقلاب سبز نمیدونستیم که سم و کود شیمیایی و الفبوس شیمیایی این موزلات رو برای ما به وجود میاره. چون یک کشوری هستیم با یک سابقه 12-14 سال کشاورزی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیکی خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و اما ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تا پیش از بازداشت و زندان در شهر عراق به عنوان یکی از مربیان فوتبال زنان این شهر شناخته می شد. در مهر ماه سال 94 خبری در برخی وبسایت ها منتشر شد که از بازداشت 4 تن در شهر عراق خبر می داد. در متن اخبار و گزارش های مربوط به آن اتفاق از بازداشت شدگان به عنوان فعالان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یاد می شد. یکی از 4 تن کمتر از سن قانونی بود و از این رو به کانون اصلاح و تربیت شهر عراق انتقال داده شد. و از 3 تن باقی مانده یک نفر زن بود، زنی که بعدها معلوم شد نام او سحر الیاسی، مربی فوتبال زنان شهر عراق است. سحر الیاسی و دیگر بازداشت شدگان در شبکه اجتماعی ارتباطی لاین مطالبی با محتوای انتقادی با محور انتقاد از وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران منتشر می کردند. آنطور که برخی وبسایت ها گزارش دادند، ماموران امنیتی و اطلاعاتی سحر الیاسی را با ترفند قرار گذاشتن با نامزدش از منزل خارج کرده و او را که قصد داشت سر قرار با نامزدش برود بازداشت و روانه اداره اطلاعات شهر عراق کردند. سحر الیاسی پیش از آن بازداشت در اسفند ماه سال 93 به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی و اجتماعات کارگری کارگران در شهر عراق حضور یافته و بازداشت شده بود، اما پس از گذراندن دوره بازجویی و تشکیل پرونده‌ای مقدماتی توانسته بود موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات خانم الیاسی با عنوان اتهامی توهین به رهبری و توهین به مقدسات به استناد فعالیت‌ها و نوشته‌های او در شبکه اجتماعی ارتباطی لاین در اوایل آذر ماه سال 94 در دادگاه انقلاب اسلامی شهر عراق تشکیل شد و به اتهامات او رسیدگی شد. این فعال مدنی و مربی فوتبال زنان در دادگاه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در اسفند ماه سال 94 در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد تا سحر الیاسی برای گذراندن دوره حبس خود به بند زنان زندان مرکزی شهر عراق انتقال یابد.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقات رو اینطور هجی میکنن: MOLAGHAT ملاقات@radiofarda.com. علاوه بر این میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با رادیو فردا هم در میون بگذارید به این آدرس info@radiofarda.com. شماره تماس ما رو هم که حتما دارید 799-2048 799-599-848.